هفته شب در ایران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. چهاردهم اردیبهشت 1402 خورشیدی برابر با چهارم ماه می 2023 میلادی. درود و سلام دارم خدمت همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما را میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، گزارشها و تحلیلهای متنوع که همکارانم در تحریریه رادیو فردا تهیه کردند. اما پیش از هر چیز سری بزنیم به آخرین خبرها با همکارم مهداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه بار دیگر مخالفت با حجاب اجباری را به دشمن نسبت داد و مخالفان را به اشد مجازات تهدید کرد. او روز پنجشنبه در سنندج گفت که از دستگاه‌های اطلاعاتی خواسته شده مخالفان حجاب اجباری را که به گفته او با ضد انقلاب در تماس هستند بازداشت کنند و قوه قضاییه آنها را به اشد مجازات خواهد رساند.
اینایی که با بیرون در تماس هستن، با ضد انقلاب در تماس هستن، کار شبکه‌ای میکنن، کاری میخوان بکنن، اهداف دیگری پشت این قضیه دارن، شناسایی بکنید، تحویل قوه قضاییه بدید، معرفی بکنید، به اشد مجازات باید برسید.
محسنی اژه‌ای همچنین گفت که قوه قضاییه لایحه‌ای دو فوریتی درباره حجاب را به دولت ارائه داده است که برای تصویب به مجلس فرستاده خواهد شد. با وجود تهدیدها و سرکوب‌های حکومتی، همچنان شمار زیادی از زنان و دختران به نافرمانی مدنی خود علیه حجاب اجباری ادامه می‌دهند. یوف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، با اظهار نگرانی از پیشرفت در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت تهران مواد لازم برای ساخت 5 بمب هسته‌ای را به دست آورده است. وزیر دفاع اسرائیل روز پنجشنبه در دیدار با همتای یونانی خود در آتن گفت اشتباه نکنید، ایران با یک بمب اتم راضی نمی شود و تاکنون مواد غنی شده 20% و 60% را برای ساخت 5 بمب به دست آورده است. به گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی هنوز پاسخ قانع کننده‌ای به کشف اورانیوم غنی شده با غلظت بیش از 83% در تأسیسات فردو نداده است. به گفته یک مقام آموزش و پرورش، کتاب‌های درسی در سال جدید با مجموعه‌ای از تغییرات همراه خواهند بود. علی لطیفی، رئیس سازمان پژوهشی و برنامه‌ریزی آموزشی، از جمله محورهای این تغییرات را بازبینی در کتاب جمعیت و خانواده اعلام کرد. در پی اصرارها و تأکیدهای علی خامنه‌ای درباره فرزندآوری، تدریس کتاب درسی جمعیت و تنظیم خانواده در مدارس ایران الزامی شد و مجلس هم دو سال پیش قانون موسوم به جوانی جمعیت را تصویب کرد. با این حال با وخامت وضعیت اقتصادی خانوارها، این سیاست حکومتی با ناکامی روبرو بوده و دو هفته پیش یک مقام وزارت بهداشت آمار سقط جنین را فاجعه بار توصیف کرد. روزنامه شرق با اشاره به نگرانی ها درباره آغاز روند شهرفروشی در تهران گزارش داد که صدور غیرقانونی پروانه ساخت حتی بر روی گسل‌ها ادامه دارد و شهرداری تهران تذکرهای شورای عالی شهرسازی را هم نادیده می‌گیرد. این گزارش از جمله به صدور پروانه برای یک ساختمان 30 طبقه بر روی گسل در خیابان الف در منطقه 1 تهران اشاره کرده است. اظهارات چند روز پیش علیرضا زاکانی، شهردار تهران، مبنی بر افزایش پروانه‌های ساخت و ساز با انتقادهایی روبرو شد و شرق آن را زنگ خطر جدی خواند. به گزارش وبسایت هالوش، 5 شهروند بلوچ روز پنجشنبه در زندان‌های یزد، مشهد و تربت جام اعدام شدند و به این ترتیب شمار بلوچ‌های اعدام شده در 5 روز اخیر به دست کم 20 نفر رسید. اتهام 20 نفری که در 5 روز اخیر اعدام شدند جرائم مرتبط با مواد مخدر و قتل عنوان شده بود و 2 نفر از اعدام شدگان زن بودند. نهادهای حقوق بشری بارها درباره ناعادلانه و غیر شفاف بودن روند دادرسی در این گونه پرونده‌ها هشدار دادند. به نوشته وبسایت هالوش، از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، اعدام شهروندان بلوچ افزایش چشمگیری داشته و طی 8 ماه اخیر دست کم 124 بلوچ در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند.
ممنونم. مهداد میردامادی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به اظهارات اخیر وزیر دفاع اسرائیل درباره توانایی تهران برای ساخت 5 بمب هسته‌ای. میپردازیم به وضعیت استان سیستان و بلوچستان و درخواست فعالین حقوق بشر برای رسیدگی به وضعیت نقض حقوق بشر در این منطقه. و کیوان صمیمی روزنامه‌نگار کجاست؟ گزارشی داریم درباره 14 روز بیخبری از او پس از بازداشتی دوباره. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. وزیر دفاع اسرائیل امروز با ابراز نگرانی از پیشرفت چشمگیر در برنامه هسته‌ای ایران گفت که تهران مواد لازم برای ساخت 5 بمب هسته‌ای به دست آورده است. به گزارش شبکه خبری I24 اسرائیل، آقای وزیر دفاع اسرائیل گفته است که موج اخیر پرتاب موشک از غزه و استقرار نیروهای ایرانی در سوریه هشداری است که آنها توانستند به غنی‌سازی 90% نیز دسترسی پیدا کنند. در گفتگو با بهروز بیاد، کارشناس حوزه هسته‌ای، ابتدا از او پرسیدم چقدر با توجه به پیشرفت‌های هسته‌ای تهران این اظهارات وزیر دفاع اسرائیل می‌تواند محل اعتنا باشد.
این صحبتی که الان وزیر دفاع اسرائیل کرده در واقع هنوز ربطی به اون بایگانی که از تهران یا نزدیکای تهران بردن ربطی نداره. این در ارتباط با گزارش‌های آژانس گزارش داده که جمهوری اسلامی این مقدار اورانیوم 60%، اورانیوم 20%، اینا همه رو آژانس اعلام کرده. و فکر می‌کنم صحبت وزیر دفاع اسرائیل متکی به این ارقامه. در اینکه جمهوری اسلامی با هدف ساختن بمب برنامه هستیش شروع کرده به نظر من جای تردید نیست، منتها درجه پیشرفتش اگه بیشتر بخوام بگم چرا گفتم تردیدی نیست، زیرا که جمهوری اسلامی برای پیشبرد سیاست در واقع مزاحمت منطقه‌ایش نیاز به بازدارندگی داره، یکی ساختن بمب، یکیش هم عمق استراتژیکش که تو همین کشورها نیروهای نیابتی درست کرد. از این لحاظ جمهوری اسلامی تقریبا بدون تردید میشه گفت قصد ساختن بمب داشته، الان اگر بتواند میکند. منتها اینی که وزیر دفاع اسرائیل میگه به نظر من یکم سخاوتمندانه است، در این که جمهوری اسلامی در لحظه کنونی میتواند در فاصله کوتاهی برای ساختن چند بمب، الزاماً نباید 5 باشه، دقیق سخت گفتنش، ولی برای 2-3 شاید 4 بمب بتونه مواد کافی داشته باشه. منتها اسرائیلیا این قسمتشه که اسرائیلیا بهتر از هر کسی میدانند که داشتن اورانیوم کافی هنوز بمب نیست. تا چه جمهوری اسلامی برای ساختن بمب خود بمب کار کرده و بعد چه وسیله انتقالش، اینو اقلن کارشناسان امنیتی اسرائیل تخمین میزنن که حدود 2-3 سالی فاصله داره.
ما شاهد این بودیم که مذاکرات بسیاری صورت گرفت برای احیای برجام و در نهایت این مذاکرات با شکست روبرو شد. مشاور رسانه‌ای تیم مذاکره کننده ایران برای لغو تحریم‌ها محمد مرندی مدعی شده که ایران همچنان مایل به احیای توافق هسته‌ای هست و متن مورد توافق سال گذشته رو گفته که قبول داره. در بخش دیگری از صحبت‌هاش هم مدعی شده که اگر آمریکا این توافق رو امضا نکرده به دلیل این هستش که اراده سیاسی در این کشور وجود نداره و بایدن نگران این هستش که امضای این توافق براش در رقابت‌های انتخاباتی دردسرساز بشه. شما چقدر فکر می‌کنید که طرف‌های غربی در شرایط فعلی مایل به احیای برجام هستند؟
من در این عقیده‌ام که جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر پس از اینکه جنبش زن زندگی آزادی اوج گرفت در ایران، احتیاج به مشروعیت بین المللی داره، در درون مشروعیت به کلی از بین رفته، در خارج هم لطمه دیده. از این لحاظ سعی میکنن به هر وسیله‌ای وارد تعامل با غرب بشن، از جمله نزدیکترین راهش این باشه که از طریق مذاکرات در ارتباط با برجام. حالا چه برجامی بیرون خواهد آمد اون بحث دیگریست، اما اگر که وارد گفتگو بشن در مورد برجام، یعنی با 5 تا کشور مهم جهانی به اضافه آلمان وارد گفتگو تعامل شدن و این برای بازسازی مشروعیتشون مهمه به نظر من. صحبت آقای مرندی هم در این ارتباط باید سنجید. آن زمان جمهوری اسلامی حاضر نبود، زیرا که میخواست که مثلا سپاه از لیست تروریستی امریکا بیاد بیرون، میخواد که بسیاری از شخصیت‌های مهم نظام از لیست تروریستی بیان بیرون و اقدامات دیگر شبیه این که اون آن زمان عملی نبود. موضوع روسیه هم بهش اضافه شده، اولا که روس‌ها جلوگیری کردن، بعدش هم که همکاری جمهوری اسلامی با روسیه در کمک به تجاوزش در اوکراین، اینا همه مسئله رو پیچیده کرده. بر فراز همه اینا هم باز هم موضوع جنبش زن زندگی آزادی که بازتاب بسیار مثبتی در کشورهای غربی داشته، این هم خودش یک مانعی برای این است که کشورهای غربی وارد توافق با جمهوری اسلامی شوند. البته من برای عقیده نیستم که این مانع اصولی شونه. به نظر من غربی ها هنوز از برگشتن به نوعی از برجام صرف نظر نکردند.
گفتگویی بود با بهروز بیات، کارشناس حوزه انرژی هسته‌ای ساکن اتریش، درباره اظهارات اخیر وزیر دفاع اسرائیل در خصوص ساخت 5 بمب هسته‌ای از سوی تهران.
برای تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
23 سازمان، 4 فعال حقوق بشر به همراه ائتلافی به نام کیپیتان به دنبال قطع مکرر اینترنت در سیستان و بلوچستان در ماه‌های اخیر با انتشار بیانیه‌ای خواستار توجه فوری به نقض پیوسته حقوق بشر در این استان شدند. این بیانیه مشترک را پایگاه اطلاع‌رسانی هالوش و کمپین فعالان بلوچ در کنار پن آمریکا، اتحاد برای ایران و برخی فعالان حقوق بشری مانند شیرین عبادی و فریبا بلوچ امضا کردند. امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت از تورین ایتالیا، در گفتگو با مهدی طاهباز در مورد وضعیت اینترنت در سیستان و بلوچستان در مقایسه با سایر نقاط ایران توضیح می‌دهد که با هم می‌شنویم.
این مجموعه از فعالین در واقع کمپین کیپیدان سعی میکنن هم از طریق سازوکارهای سازمان ملل یا نهادهای بین المللی فشار بذارن روی دولت‌ها که شفافیت داشته باشن و متوقف کنن، و هم سعی میکنن تو حوزه‌های مختلف تکنولوژی راه حل‌هایی رو پیدا بکنن که اگر اینترنت قطع میشه یا اختلال پیدا میکنه، مردم چطور میتونن ارتباط بین خودشون رو همچنان حفظ بکنن.
و امضا کنندگان این بیانیه از اتحادیه بین المللی مخابرات و دبیر کل اون خواستن که بر اساس ماده 35 اساسنامه‌شون ایران رو تحت فشار قرار بدن که قطعی اینترنت رو متوقف کنه. چه ابزاری داره اتحادیه بین‌المللی مخابرات برای فشار بر جمهوری اسلامی؟
ببین، شما اگه نگاه بکنیم به واکنش مقامات ایرانی، معمولاً تکذیب میکنن. یعنی شما همین چند هفته گذشته صحبت‌های وزیر ارتباطات رو اگه می‌دیدید، خیلی راحت به دروغ گفته بود که اصلا ما مشکل اینترنتی نداریم. بنابراین اساساً صورت مسئله رو سعی می‌کنن پاک کنن. کاری که باید انجام بشه در واقع شاید قدم اولش این هستش که از ابزارهای بین‌المللی که وجود داره مثل اتحادیه جهانی مخابرات که ایران عضوش هست و شرایطش رو پذیرفته، اساسنامه‌اش امضا کرده، بخوایم که ایران رو در واقع مسئول نگه داره و شفاف نگه داره، شفافیت داشته باشه. بر اساس این ماده درسته که کشورها اجازه دارن که زیرساخت‌های خودشون رو قطع بکنن، اما باید این رو اطلاع بدن به اتحادیه جهانی مخابرات، یعنی اعلام بکنن ما در این زمان به این دلیل مثلا اینترنت رو قطع کردیم. و بعد از اون ما میتونیم اون وقت از سایر سازکارهای بین المللی سعی بکنیم استفاده بکنیم برای اینکه فشار بذاریم روش که شما در واقع اینترنت رو به عنوان یک سلاح دارید ازش استفاده میکنید و نه ابزار اطلاع رسانی.
آقای رشیدی، اگر که جمهوری اسلامی برخلاف اون اساسنامه‌ای که امضا کرده عمل بکنه، مشمول چه مسائلی خواهد شد؟ آیا جریمه‌ای تعلق میگیره؟ آیا دچار محرومیتی میشه؟
بله، در گذشته اتفاقا چنین اتفاقی افتاد. شما اگه به خاطر داشته باشیم در سال 88 بعد از اعتراضات جنبش سبز، زمانی که ایران داشتش روی ماهواره‌ها پارازیت مینداخت، اتفاقا اتحادیه جهانی مخابرات بود که در واقع با ایران برخورد کرد، به دلیل اینکه اون پارازیتایی که مینداخت فقط مسئله ای نبود که مردم ایران به ماهواره دسترسی نداشته باشند، داشت در ارتباطات بین المللی اختلال ایجاد میکرد. در نتیجه اعتراضاتی که شد، تجمعاتی که تو شهر ژنو جلوی ساختمان اتحادیه جهانی مخابرات برگزار شد، بیانیه‌هایی که منتشر شد، اقداماتی که شد، اتحادیه جهانی مخابرات در واقع ایران رو مجبور کرد که اون مدل پارازیت اندازی رو متوقف بکنه. و در پی اون خب ما شاهد این بودیم که بقیه کشورها هم اقداماتی کردن، مثلا پرس تیوی با مشکل مواجه شد یا یک سری از در واقع ستلایت ها رو ازشون گرفتن. بنابراین اگر که این اتحادیه جهانی مخابرات در واقع بخواد کاری انجام بده، ابزارهای لازم رو در دستش داره که بتونه ایران رو در برابر کارهایی که انجام میده مسئول نگه داره. منتها متاسفانه به خاطر نفوذی که چین در اونجا داره یا کشورهای از این دست، ما شاهد این هستیم که توجهی رو که باید بکنن به مسائل و اتفاقاتی که در ایران داره رخ میده انجام نمیدن.
گفتگوی همکارم مهدی طاهباز رو میشنیدید با امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت از تورین ایتالیا، درباره ائتلاف چندین سازمان حقوق بشری برای نقض حقوق بشر در استان سیستان و بلوچستان با تکیه بر قطع مکرر اینترنت در این استان. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
پس از این که جمهوری اسلامی به آقای بشار اسد میلیاردها دلار کمک کرد در این جنگ، حالا رئیس جمهور جمهوری اسلامی رفته اونجا پول بگیره. آقای رئیسی، شما بگو 1,000,000 اگه بهت داد، اینا فقط دیدن شما همینجوری که دارین پول میدین از رو بخشش میکنین، گفتن خب ما هم میگیریم. ولی شما کور خوندید، هم تو هم آقای خامنه ای، 1,000,000 هم بهتون نمیدن، دست خالی برمیگردی، گاو شیرده شما هستید. از پول مردم ایران میفرستید سوریه و کشورهای دیگه، حالا بازدهیشو ببینید.
آقای خامنه ای، شما که از معلم خواستید احساس مسئولیت بیشتر بکنن، شما که مقام اول کشوری، چرا این نسخه رو برای خودت نمی‌نویسی؟ جونم، 33 سال روزگار مردم رو به خاطر عدم مسئولیت پذیرید، ببین به چه روزی در آوردی.
اخیراً در برخی از رسانه‌های اینترنتی ویدیوهای از روحانیونی که بعضاً گمنام هستن رو میبینیم که با قیافه‌های بهت‌زده و متعجب میگن که ما در مترو بهمون به اسرائی میکنن، فحش میدن، ساکسی ها حله میکنن، سلام نمیکنن، مردم بهمون توهین میکنن، کتک میزنن و گله و زاری میکنن. اگرچه ما با فحش و فحاشی به هر حال به هر طریقی مخالفیم، ولی این آقایون روحانیون یا روحانیون نماها بدونن که اینها مثل دانش آموزی هستن که تمام سال دنبال تللی بوده و نه دنبال درش و عصب بوده نه دنبال یادگیری. وقتی هم که انتخابات خرداد میرسه رد میشه، اول تجدید میشه، بازم درس نمیگیره، بازم درس نمیگیره، تا دیگه شهریور رد میشه. وقتی رد میشه بخت و حیرت میگیردش که آقا من چه رد کردم؟ شما درس نگرفتید 40 سال.
می‌خواستم بگم اینایی که میگن یه شاه می‌خوایم نشه، اینا خب مسلماً شاه که مسلماً خیلی کشورها شاه دارن و حکومتشون بالا خیلی باحاله، ولی اینی که میگی شیخ، خودشون شیخ نمان، حتما باید عباب عمامه بذارن که بشن شیخ. از شیخ خودشون بدتر شیخ نمان، از شیخ نماها باید بیشتر ترسید تا از شیخ.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما امام جمعه رشت و نماینده ولی فقیه در استان گیلان در مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر کودک ایثار در رشت گفت از تمام دخترانی که اینجا حجاب را رعایت نکردند بیزارم. رسول فلاحتی روز پنجشنبه خطاب به برگزار کنندگان مراسم اختتامیه این جشنواره گفت فردا سایت ها میزنند که نماینده ولی فقیه در جلسه ای شرکت کرد که یک عده دختر در آنجا کشف حجاب کردند. او با بیان اینکه از تمام آنهایی که اینجا کشف حجاب کردند بیزار است، از زنان بدون حجاب اجباری خواست که حجاب را رعایت کنند و سپس جلسه را ترک کرد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اما با گذشت 14 روز از بازداشت کیوان صمیمی، تاکنون خانواده‌اش نتوانستند هیچ خبری از او دریافت کنند. کیوان صمیمی فعال سیاسی و یکی از چهره‌های شناخته شده است که خواستار تغییر در جمهوری اسلامی است. او از جمله کسانی است که از بیانیه میرحسین موسوی برای برگزاری همه‌پرسی آزاد و سالم در ایران و تدوین قانون اساسی جدید نیز حمایت کرده است. بیشتر بشنوید از کیانوش فرید.
14 روز از بازداشت کیوان صمیمی گذشته و کماکان هیچ خبری از پدر نداریم. با وجود پیگیری مکرر خانواده و وکیل، همچنان تلفن به او ندادند و ما حتی نمیدانیم دقیقاً کجاست و پروندهش در کدام شعبه بازپرسی است. هیچ پاسخی در کار نیست. نام این کار اگر آدم ربایی نیست چیست؟ این توییت عادله صمیمی دختر کیوان صمیمی است، روزنامه نگار و فعال سیاسی که خبر بازداشت او دو هفته پیش در روز 31 فروردین توسط شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی اعلام شد. از زمان اعلام این خبر تا کنون این روزنامه نگار زندانی هیچ تماسی با اعضای خانواده‌اش نگرفته است. نهادهای امنیتی و قضایی نیز در خصوص وضعیت آقای صمیمی سکوت پیشه کردند. کیوان صمیمی 74 ساله که از او به عنوان مسن‌ترین روزنامه‌نگار زندانی یاد می‌شود، از شرکت کنندگان در همایش گفتگو برای نجات ایران بود و به رغم آنکه یک روز پیش از آن همایش بازداشت شد، ویدیوی سخنرانیش در این همایش پخش شد. آقای صمیمی در سخنرانیش در این همایش خود پیشبینی کرده بود که کسانی که در داخل ایران این روزها برای جنبش تغییرخواهی فعالیت می‌کنند، احتمالاً تحت فشار قرار می‌گیرند یا بازداشت می‌شوند.
تشکیل دهندگان و اعضای این جبهه نجات ملی می‌تونن اشخاص حقیقی باشند و اشخاص حقوقی خارج و داخل کشور. البته اعضای داخل کشور احتمالاً با فشارها و تهدیدها و بازداشت و اینها مواجه خواهند شد، ولی چه باک، چون دوستان دیگر جبهه در خارج از کشور فعالیت خواهند کرد.
بعد از برپایی همایش آنلاین گفتگو برای نجات ایران، علاوه بر کیوان صمیمی چند تن دیگر از سخنرانان این همایش تحت فشار و پیگرد قضایی قرار گرفتند. اغلب سخنرانان شرکت کننده در این همایش از نزدیکان میرحسین موسوی به حساب می آیند که در این همایش از او نیز حمایت کردند. میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز که همچنان در حصر به سر می برد، پس از اعتراضات اخیر به دنبال جان باختن مهسا امینی با انتشار یک بیانیه از آمادگی ایرانیان برای یک تحول بنیادین سخن گفت و خواستار برگزاری همه پرسی آزاد و سالم در ایران و تدوین قانون اساسی جدید شد. در گفتگویی که به مناسبت سال نو آقای صمیمی با رادیو فردا داشت، او نیز تاکید کرد که هر کدام از ما با برداشتن یک قدم می توانیم برای رسیدن به یک واقعیت مطلوب یعنی دموکراسی نزدیک شویم.
جایی که بگم آرزوم رسیدن به فلان نقطه است، میگم باید در خودم توانایی ایجاد کنم تا یک قدم به اون نقطه ممکن و نه ایدئال و خیال نزدیک بشم. حالا اگه تعداد زیادی از ما این یه قدم به جلو رو برداریم، میتونیم به واقعیت مطلوبمون برسیم، یعنی به دموکراسی برسیم. در واقع ما میتوانیم.
کیوان صمیمی، مدیر مسئول مجله نامه و سردبیر نشریه ایران فردا و از اعضای فعال کانون نویسندگان ایران، سابقه چندین مرتبه زندان و بازداشت در دوره‌های پهلوی و بعد از انقلاب را دارد. آقای صمیمی پیش از این آذر 1400 برای گذراندن محکومیت 2 ساله خود به اتهام اجتماع و توانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور راهی زندان اوین شد. کیوان صمیمی تنها 3 ماه پیش بعد از پایان 2 ساله محکومیتش از زندان آزاد شده بود.
کیانوش فرید نگاهی داشت به گذشت 14 روز از کیوان صمیمی که هنوز خانواده او خبری از او در دست ندارند.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
اما در اینجا به روال هر روز نوبت میرسه به آخرین اخبار ورزشی با همکارم سعید پیر محمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با فوتبال شروع کنیم. هفته 28 لیگ برتر فوتبال ایران از فردا جمعه با برگزاری 5 بازی شروع میشه. در مهمترین بازی‌های فردا استقلال در ورزشگاه آزادی با صنعت نفت آبادان روبرو میشه و سپاهان با نفت مسجد سلیمان دیدار میکنه. در سایر بازی‌های فردا ملوان از مس رفسنجان پذیرایی میکنه، زوباهن به مساف فولاد و خوزستان میره و مس کرمان پذیرایی تراکتوره. اما بازی‌های هفته 28 روز شنبه با 3 دیدار دیگه دنبال میشه و در مهمترین بازی پرسپولیس با پیکان روبرو میشه. بازی پرسپولیس و پیکان پیشتر قرار بود در ورزشگاه پاس اکباتان برگزار بشه، اما با نظر شورای تامین استان تهران و به دلایل امنیتی به ورزشگاه آزادی منتقل شد. بعد از فراخوان علی کریمی، ستاره سابق فوتبال ایران، برای تجمع در محله اکباتان و پشت درهای ورزشگاه پاس که کریمی اون رو تسخیر شهرک اکباتان نامیده بود، با تایید فدراسیون فوتبال و نظر شورای تامین استان تهران، بازی پرسپولیس و پیکان به ورزشگاه آزادی منتقل شد. اما در 2 بازی باقی مونده از هفته 28 که شنبه برگزار میشه، نساجی با هوادار و گلگهر سیرجان با آلومینیوم عراق بازی میکنن. اما باشگاه هوادار با انتشار بیانیه‌ای نسبت به تغییر دیدار خانگیش مقابل پرسپولیس در نیمه نهایی جام حذفی اعتراض کرد، در حالی که طبق برنامه قبلی قرار بود بازی هوادار و پرسپولیس در ورزشگاه پاس اکباتان برگزار بشه، اما با نظر شورای تامین استان تهران این بازی به ورزشگاه آزادی منتقل شد. در بخشی از بیانیه باشگاه هوادار نوشته شده در صورت تایید این تصمیم از جام حذفی کناره‌گیری می‌کنه و به فدراسیون جهانی فوتبال فیفا شکایت خواهد کرد. تیم ملی هاکی روی یخ زنان ایران امروز و در مرحله حذفی مسابقات قهرمانی آسیا مقابل امارات قرار میگیره و در صورت پیروزی در این بازی به جمع 4 تیم برتر آسیا راه پیدا میکنه. زنان هاکی روی یخ ایران پیشتر و در مرحله گروهی رقابت‌های قهرمانی آسیا با کسب 3 پیروزی مقابل هند، کویت و قرقیزستان به مرحله حذفی راه پیدا کردند. هاکی زنان ایران در صورت راهیابی به جمع 4 تیم پایانی قهرمانی آسیا از سطح 2 به سطح 1 میرسند و از دوره بعدی این رقابت‌ها در سطح 1 بازی خواهند کرد. تیم ملی تیراندازی زنان و مردان ایران برای حضور در رقابت‌های جام جهانی فردا عازم باکو میشن. جام جهانی تیراندازی از 18 تا 25 اردیبهشت ماه به میزبانی باکو برگزار میشه و ایران با 16 ورزشکار زن و مرد در این رقابت‌ها حضور خواهد داشت. سری هم بزنیم به مسابقات تنیس مادرید. اصلان کاراتسف به نیمه نهایی بخش مردان این رقابت ها رسید. در 1/4 نهایی کاراتسف روس با ژیژن ژنگ از چین روبرو شد و در 2 ست پیاپی 7-6 و 6-4 برنده شد و به نیمه نهایی رفت. تنیسور روس در نیمه نهایی به مساف برنده دیدار سیتسیپاس و استراف خواهد رفت. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می رسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
آخرین خبرهای ورزشی رو میشنیدید از همکارم سعید پیرمحمودی. اما روزنامه جهان صنعت در یک گزارش میدانی تازه که امروز منتشر کرده از افزایش شدید خرید و فروش اعضای بدن در ایران به دلیل افتادن شهروندان به دره فقر خبر میدهد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اخبار و گزارش های ما رو میتونید در تلگرام و اینستاگرام هم دنبال کنید. این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با روزی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.